ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان شنونده هر کجای این جهان که هستید. یک شنبه 30 تیر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئیه سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و در کنار خودم رضا جمالی همکارم رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست. اجازه بدید که نخست از او بشنویم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. توبیاس الوود معاون وزیر دفاع بریتانیا روز یکشنبه درباره واکنش لندن به توقیف نفتکش استنا ایمپرو توسط سپاه پاسداران گفت در حال حاضر گزینه‌های متعددی مطرح و در حال بررسی است. معاون وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با شبکه خبری اسکای با رد این موضوع که دولت به قدر کافی به توقیف نفتکش توسط ایران واکنش نشان نداده است، افزود مجموعی از گزینه‌ها مطرح است و پس از بررسی‌ها و رایزنی‌ها با متحدانمان به اقدام متناسب دست خواهیم زد. معاون وزیر دفاع بریتانیا همچنین به سوال مجری که آیا تحریم‌ها علیه ایران یکی از گزینه‌هاست، پاسخ مثبت داد.
Well, Cobra was taking place yesterday, so we're looking at the operational responsibilities from that. But yes, that we are going to be looking at a.
تنش بین بریتانیا و ایران که به ویژه از 13 تیر و در پی توقیف یک ابر نفتکش به نام گریس یک در آب‌های جبل الطارق شدت یافته، در روز جمعه و با حمله نیروهای سپاه پاسداران ایران به نفتکش استنا ایمپرو به اوج خود رسیده است. در همین حال شرکت دریات گلوبال که میزان خطرات و امنیت دریایی را رصد می‌کند، روز یکشنبه نواری صوتی را منتشر کرد که مربوط به مکالمات پیش از توقیف این نفتکش توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در این فایل صوتی 32 ثانیه‌ای مکالمات بیسیم بین یک ناو بریتانیایی و نیروهای سپاه پاسداران شنیده می‌شود.
If you obey, you will be safe. Alter your course.
در ابتدای این مکالمه یک نیروی ایرانی خطاب به نفتکش استنا ایمپرو می‌گوید اگر از دستورات اطاعت کنید در امان می‌مانید. در ادامه آمده که مسیر خود را باید فوراً تغییر دهید، اما یک ناو بریتانیایی که دور از محل مستقر است خطاب به نفتکش استنا ایمپرو میگوید که ترددشان نباید دچار مشکل شود، زیرا بر اساس قوانین بین‌المللی آنها در حال عبور از گذرگاهی بین‌المللی هستند. در همین حال قایق سپاه نیز در پاسخ میگوید که قصد چالش ندارد و میخواهد تنها به خاطر دلایل امنیتی از کشتی بازرسی کند. در خبر دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم در جریان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز آن را پاسخ سپاه پاسداران به آنچه که دزدی انگلیسی ها خواند توصیف کرد. این واکنش پس از آن بود که حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکر ماده 110 آیین نامه داخلی مجلس از اینکه هنوز مجلس درباره توقیف نفتکش بریتانیایی به دست سپاه پاسداران ابراز نظر نکرده است انتقاد کرد. این سخن رئیس مجلس ایران در حالی بیان می شود که سپاه پاسداران و مسئولان نظام تا کنون علت این توقیف را عدم رعایت قوانین و مقررات بین المللی از سوی نفتکش بریتانیایی اعلام کردند. کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ایران روز یکشنبه در مصوبه‌ای نامزد شدن شهروندان دو تابعیتی یا دارای اقامت دائم در کشورهای خارجی را در انتخابات مجلس ممنوع اعلام کرد. اصغر سلیمی سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری خانه ملت گفت بر اساس این مصوبه افراد دو تابعیتی و افراد دارای اجازه اقامت دائم در کشورهای خارجی نمی‌توانند برای نامزدی در انتخابات مجلس ثبت نام کنند. بنابر همین گزارش، این مصوبه در جریان ادامه اصلاح قانون انتخابات مجلس اعاده شده از شورای نگهبان تصویب شده است. در سالهای اخیر حضور افراد دو تابعیتی در بسیاری از مدیریت‌ها نیز ممنوع شده است. و خبر آخر این که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه اعلام کرد سازوکار تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده و در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش ایرنا، آقای همتی گفت موضوع ارز دیجیتال در آینده نزدیک نیز در هیئت دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق اعلام کرد که نرخ صادراتی برق برای تولید ارز مجازی مورد موافقت قرار گرفته و در انتظار تصویب هیئت دولت است. استخراج ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر به یک موضوع مهم در رسانه‌ها و اقتصاد ایران تبدیل شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. توقیف نفتکش استنا امپرو در کانون توجه و مایه افزایش تنش‌ها میان ایران و بریتانیا با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. 90 انجمن زیست محیطی در ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان دادرسی منصفانه و دادن اجازه حق اختیار دو وکیل به هر یک از بازداشتی‌های محیط زیست شدند. این 8 نفر 18 ماه است که در بازداشتند. از یک کارشناس محیط زیست می‌شنویم.
بنده میدونم که اینها با این ساده زیستی که دارن نمیتوانن جزو جاسوس ها و خائنین این مملکت باشن ابدا.
و یک وکیل دادگستری:
برخوردی که با اینها در دادسرا شده، یعنی محرومیت اونها از داشتن وکیل برای مدت طولانی، یکی از موارد بارز عدم رعایت قانون دادرسی کیفری و حفظ حقوق شهروندی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری خود اینها هست.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. یک مقام وزیر دفاع بریتانیا درباره واکنش لندن به توقیف نفتکش استنا امپرو از بررسی گزینه‌های متعدد به وسیله اون کشور خبر داده. معاون وزیر دفاع بریتانیا گفته پس از بررسی‌ها و رایزنی‌ها با متحدانمان به اقدام مناسب دست خواهیم زد. همکارم نوشین سید حسینی که این خبر را دنبال کرده هم اکنون در استودیو همراه ماست. نوشین، آخرین خبرها مربوط به واکنش‌های بریتانیا و ایران چه هست؟
الهه جرامی هانت وزیر دفاع بریتانیا اقدام ایران در توقیف کشتی استنا امپرو رو خصمانه توصیف کرد، ولی همزمان گفته که لندن خواستار کاهش تنش‌ها با تهران هستش. حالا قراره که دولت بریتانیا درباره گام‌های احتمالی در واکنش به توقیف نفتکش روز دوشنبه فردا در پارلمان اون کشور اعلام نظر بکنه. بعضی از کارشناسان میگن که با توجه به تحریم‌های اقتصادی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده و فشارهای حداکثری اقتصادی هستش، واقعا گزینه زیادی در دسترس بریتانیا نیست برای اعمال فشار علیه ایران. در ضمن یه سری اخبار تایید نشده هم رسانه‌های بریتانیایی منتشر کردن که توش آوردن که بریتانیا ممکنه دست به اعمال تحریم علیه ایران بزنه، مثلا مسدود کردن دارایی ها و اینا، که در واکنش به همین احتمال سفیر ایران در بریتانیا حمید بعیدی نژاد در توییترش پیام داده و گفته که دولت انگلیس باید بعضی از نیروهای سیاسی داخلی رو مهار کنه. آقای بعیدی نژاد البته جزئیاتی نگفته که نیروهای سیاسی مد نظرش کیا هستن، ولی گفته که این نیروهای اساسی دوست دارن که تنش‌های بین ایران و بریتانیا رو افزایش بدن و فراتر از ماجرای نفتکش‌ها ببرند. در ضمن آقای بعیدی نژاد گفته که این تصمیم بریتانیا اگر بخواد اعمال تحریم بکنه خطرناک و نابخردانه است در چنین زمان حساسی، ولی کن که به گفته ایشون ایران استوار وایساده. البته یه نکته رو هم اضافه کنم، اینکه امروز شرکت درایت گلوبال که شرکت رصد کننده امنیت دریایی هستش، یه نوار صوتی رو منتشر کرد مربوط به مکالمات قبل از توقیف نفتکش استنا امپرو که بین سپاه پاسداران اتفاق افتاده و یک ناو جنگی بریتانیایی، که این ناو جنگی بریتانیایی از سپاه پاسداران خواسته که توقیف نکنن، هشدار داده نسبت به توقیف استنا امپرو، اما هنوز تا این لحظه ایران واکنش نشون نداده نسبت به این فایل.
خب نوشین، آیا تانکر نفت یا نفتکش استنا امپرو که به وسیله سپاه پاسداران توقیف شده حامل نفت بوده و چه اخباری درباره ملیت خدمش داریم و از این دست خبر؟
الهه استنا امپرو برخلاف نفتکش حامل نفت ایران گریس وان که در جبل و طارق توقیف شد حدود 20 روز قبل، هیچ نفتی حمل نمی کرده و خالی بوده. و اگه که شنونده ها، باز من یادآوری میکنم در حالی که کشتی گریس وان، تانکر نفتکش گریس وان که نفت ایران را حمل میکرده 2 میلیون بشکه نفت داشته و الان هنوز هم در توقیف دولت جبل الطارق که تحت قیمومیت بریتانیا هستش. اما در مورد شهروندی خدمه باید بگم که خدمه استنا ایمپرو 23 نفرند، 18 نفرشون هندی هستند و 5 نفر باقی مانده از کشورهای روسیه، فیلیپین و لتونی هستند. و این هم خودش نکته ایه که هیچ شهروند بریتانیایی در این کشتی حضور نداره. و اونطوری که مدیر کل دریانوردی استان هرمزگان گفته، همه 23 خدمه به دلایل ایمنی در نفتکش حضور دارند. فقط این نکته هم اضافه کنم که رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گفته که نخواسته نامش فاش بشه، گفته که ایران بدون اینکه وارد یک درگیری نظامی بشه، الان با این کارش در حال به رخ کشیدن قدرت نظامیش هست و حادثه اخیر را ناشی از فشار فزاینده آمریکا بر ایران دونسته این مقام ایرانی.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. میشنیدیم عزیزان، قرار بود که با یک تحلیلگر در این رابطه گفتگو کنیم که تماس ما برقرار نشده و به همین دلیل اجازه بدید که بریم و صدای شما شنوندگان خوبمون رو در این باره بشنویم و تلاش کنیم که تحلیلگر رو پیدا کنیم.
توقیف کشتی های بریتانیا و آزار اذیت سپاه پاسداران در تنگه هرمز همه کشورهای دنیا به خصوص اروپا را و کشورهای عربی را با آمریکا علیه ایران متحد می کند.
جمهوری اسلامی فکر نکنه که با این اعمال شرورانه که تو منطقه تو این 40 سال انجام داده، دخالت در کشورهای دیگه، تشنج آفرینی در منطقه و این مسائل، میتونه از قدرت‌های بین‌المللی امتیاز بگیره و قصر در بره. اگر این طور بود، صدام، قذافی، بشار اسد و عمر البشیر اینها هم میتونستن این کار رو بکنن و قصر در برن، ولی دیدیم آخر عاقبتشون چی شد. اینها هم داره پروندهشون کلف میشه، قدرت‌های بین‌المللی به موقع تکلیف اینها رو روشن میکنن. فقط امیدواریم که به ایران و مردم ایران اون موقع زیاد ضرر وارد نشه.
در خصوص پیام آقای خاتمی در مورد لزوم رأی دادن مردم ایران، بفرمایید که مردم دیگه با رأی دادن شما رو بیمه نمی کنن. برای بیمه دنبال سازمان بیمه‌گر دیگری بگردید.
آقای خاتمی بود سر مردم برداره دیگه، بس دیگه. هر وقت ندیب انتخابات بشه، آقا مدر میدون که آقا به رأی بگید و جمهوری اسلامی برسد بشه سید فلان بهمان. ما دیگه رأی نمیدیم آقا، شما اصلا نمیخواید. این همه رأی دادیم دوزو بیشتر شد، این همه رأی دادیم کشتگاه بیشتر شد، این همه رأی دادیم جانی بیشتر شد. چی برای مردم کاری که به رأی بیدید، رأی بیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همون گونه که پیشتر شنیدید، پس از توقف یک ابر نفتکش به نام گریس وان در آبهای جبل الطارق که حامل نفت ایران بود، روز جمعه نیروهای سپاه پاسداران به نفتکش استنا امپرو یورش بردن و اون رو توقف کردن و این به تنش میان ایران و بریتانیا دامن زد و بالا گرفته. این تنش روز یکشنبه شرکت دراید گلوبال که میزان خطرات و امنیت دریایی رو رصد میکنه، نوار صوتی مکالمات 32 ثانیه‌ای رو منتشر کرد که مکالمات بیسیم ناو جنگی بریتانیایی و نیروهای سپاه حاوی این بود. به سراغ جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا میریم که هم اکنون تماس ما با او برقرار شده. آقای روشندل، به شما سلام میکنیم، خوش آمدید به مجله شبانگاهی و در این باره از شما بشنویم.
با سلام، نواری که پخش شده به سلام میتونه این روی این دعوا تاثیر خیلی مهمی بگذاره، به دلیل اینکه محتوای نوار که تا به حال از طرف ایران هم در موردش پاسخی داده نشده، نشون میده که ناو بریتانیایی داره به اون نیروهایی که به کشتی نفتکش استنا ایمپرو نزدیک میشن یادآوری میکنه که اون نفتکش داره در آبهای بین‌المللی حرکت میکنه و بایستی این عبور و مرور بدون منازعه و بدون مانع آماده باشه و خلاف قوانین دریانوردی بین‌المللی در آبراهای بین‌المللی است که اون منطقه هم جزو اون آبراها به حساب میاد. و بنابراین اگر چنین چیزی به اصطلاح ثابت بشه که این حمله نیروهای ایرانی در آبهای بین‌المللی صورت گرفته قضیه میتونه از طریق شورای امنیت سازمان ملل مورد تعقیب قرار بگیره و ما میدونیم که تا به حال بریتانیا هم شکایتی به شورای امنیت نوشته، اگرچه هنوز منتظر هستیم که نخست وزیر بریتانیا اون بیانیه رسمی خودش رو منتشر بکنه. از طرف دیگه این مسائلی رو مانند اون چیزی که آیت الله خامنه ای گفته بود که نیروهای به اصطلاح مؤمن نظام در فرصت مناسب پاسخ خواهند داد و بعد لاریجانی رئیس مجلس اون رو تایید کرده که در واقع این پاسخ است به توقیف سوپرتانکر گریس، نشون میده که ایران در صدد بوده در به یک نحوی تلافی بکنه قضیه جبل طارق رو.
آقای روشندل، معاون وزیر دفاع بریتانیا توبیاس الوود در یک گفتگوی تلویزیونی در واکنش به اینکه گفته شده که بریتانیا واکنش درخوری به این مسئله نشان نداده، گفته که مجموعی از گزینه‌ها برای ما مطرحه که به گفته او پس از بررسی و رایزنی با متحدانمان دست به اقدام مناسب خواهیم زد. از دیدگاه شما این اقدام مناسب چه خواهد بود؟
در حال حاضر توی فضای سیاسی بریتانیا اقدامات مختلفی مورد مطالعه قرار میگیره. باید توجه بکنیم که در حال حاضر بریتانیا در آستانه تعیین نخست وزیر جدید هست و این فضا میتونه به تناسب اینکه چه کسی نخست وزیر باشه تغییر بکنه. از اسکورت رسمی نیروی به اصطلاح نظامی و اصطلاح کشتی های جنگی گرفته تا ایجاد یک سری کشتی های جنگی جدید برای آینده این آبراه و همینطور همکاری با ناتو و نیروهای نظامی متحد بریتانیا، انواع صحبت ها گفته میشه. در کنار این قضیه بحث بلوکه کردن دارایی های ایران مطرح است و بحث تحمیل تحریم های جدید و البته نظرات مخالف این قضیه هم وجود داره و اینکه بعضی از عوامل سیاسی در داخل بریتانیا حتی انتقاد میکنن که بریتانیا موقعی که سوپرتانکر ایرانی رو در جبل طارق بازداشت کردن میبایستی متوجه میشد که این قضیه میتونه یک مقابله به مثلی در پی داشته باشه و میبایستی از اون قضیه اجتناب میشد. در حال حاضر میشه گفت یک کیفی از این نظرات با هم دیگه دارن در داخل بریتانیا چالش میکنن و به همین دلیل هستش که یک نظر قاطعی بیان نمیشه و همه صحبت از این میکنن که انتخابهای متعدد وجود داره.
آقای روشندل، وقت ما خیلی وقت پیش به پایان رسید. امیدوارم که بتونید به این سوال آخر ما در کوتاه‌ترین زمان پاسخ بدید. آمریکا و عربستان توافق کردند که 500 نیروی نظامی آمریکا برای اونچه که مقابله با تهدیدات و افزایش تنش‌ها با ایران خونده شده به پایگاه هوایی امیر سلطان در عربستان اعزام بشن. همچنین شبکه NBC آمریکا از قول چندین مقام رسمی گزارش میده که سامانه پدافند موشکی پاتریوت، جنگنده ها و برخی جنگ افزارها هم به این پایگاه روانه خواهند شد. دیدگاه شما در این باره چه هست و چه کاربردی اینها خواهند داشت؟
طبیعی است که شرایط فعلی به نحوی جو سیاسی و امنیتی منطقه رو تهدید میکنه و آمریکا و عربستان به عنوان دو متحد منطقه‌ای آماده این هستن که در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری بکنن. عربستان پذیرای این قضیه هست و گفته میشه که نیروها حتی الان سازماندهی شدن و تجهیزات لازم به اونجا فرستاده شده که البته در مقابل سایر نیروها و تجهیزات آمریکایی در منطقه رقم قابل ملاحظه‌ای نیست، ولی نشون میده که به هر صورت در کنار فشارهایی که آمریکا میاره برای مذاکره به هیچ وجه از بعد نظامی کوتاهی نمیکنه، مگر اینکه ایران حاضر بشه سر مسائل اتمی با آمریکا بشینه سر میز مذاکره.
آقای روشندل، سپاسگزارم از آقای روشندل، ممنونم از همراهی شما با مجله شبانگاهی. جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل از آمریکا، با ما همراه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، 90 انجمن زیست محیطی در ایران امروز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان دادرسی منصفانه به پرونده 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران شدند. آنها همچنین خواهان استفاده هر یک از این بازداشتی‌ها که 18 ماه را در زندان گذراندند از حق اختیار دو وکیل شدند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، از جمله دست‌اندرکاران و حامیان این نامه است.
آنچه که ما در نظرمون بود و نگران بودیم این بود که شاید دستگاه محترم قضا از نوع فعالیت ما احتمالاً غافل هستند. شاید این تصور پیش بیاد که واقعاً کار اینها چیه. ما به عنوان کسانی که این کار رو 50 سال پیش 40 سال پیش شروع کردیم، ما میخواستیم به دستگاه محترم قضا این مسئله رو اثبات بکنیم و یا با در کمال خضوع بهشون بگیم که کار ما به چه نفع هست و با شناختی که از این بچه ها داریم ما میدانیم که کاری که اینها میکنن یه کار خیلی ساده طبیعیه که در تمام دنیا انجام میشه، میرن اطلاعات جمع میکنن در هر نقطه. شاید این فکر پیش بیاد که این جوانها عمرشون رو تو بیابونهای ایران، تو جنگلها، توی غارها صرف میکنن دنبال چی هستن؟ اینها دنبال جای پا هستن. تمام عمرشون رو گذاشتن دنبال اینکه مثلا جای پای یه یوزپلنگی رو پیدا بکنن و یا محل لانه گذاری فلان پرنده رو بیابند و یا اینکه مثلا از تلفات شغال و یا روباه به توسط تصادف‌های رانندگی مطلع باشن. به همین سادگی.
آقای کهرم، بنا به تجربه‌ای که شما دارید در این سال‌ها، آیا تا به حال پیش آمده که چنین اتفاقی قبلا هم افته؟
بله، چنین چیزی اتفاق افتاد چند بار. یک بار که بنده به خاطرم میاد، ما در مرز ایران و شوروی سابق بودیم در منطقه ارسباران و خب لندروور 6 سیلند ما پر از اسباب و دو سه نفر کارشناس و زیستشناس نقشه هایی که روی کاپوت اتومبیلمون پن کرده بودیم و تلسکوپ و رادیو و هر شبات که انواع دوربین ها، این باعث شد که مرز مرزبانی شوروی اونور مرز اینها به مرزبانی ایران اطلاع دادن، اظهار نگرانی کردن و مرزبانی ما آمد با سرعت به طرف ما و با شدت با ما حرف زد، چیکار میکنید اینجا، جمع کنید برید. و ما تنها کافی بود که حکممون رو به اینها نشون بدیم و اینا نگران بودن در شوروی که ما چیکار داریم میکنیم، داریم مرز رو مثلا میپاییم، در حالی که ما داشتیم تعداد و جنس پرنده های رودخانه عرس رو بررسی میکردیم. در جای دیگه در سیستان و بلوچستان نزدیک یک سایت بودیم ما و اونجا هم اومدن و از ما خواستن برن. در جای دیگه در ساحل مکران بودیم در سیستان و بلوچستان، باز هم اونجا یه پایگاهی بود، اومدن به ما اطلاع دادن و ما هم بساط چون جمع کردیم بردیم. شاید اینها هم یه همچی کاری کردن و حالا اطلاع نداشتن که در یه منطقه حساس از نظر انتظامی و نظامی بودن و این شایبه رو به وجود آورده که خدای نکرده نکنه اینها در حال جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات ناسواب هستن. بنده این احتمال رو میدم.
آقای کهرم، رئیس قوه قضاییه چندی پیش در جلسه‌ای با فعالان محیط زیست وقتی که در مورد این بازداشت شدگان صحبت می‌کردند و از اونها طرفداری ظاهراً کرده بودند، گفته که شناخت شما از این افراد در سازمان، دانشکده و مؤسسات مختلفه. بگذارید حالا سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مسئولیت امنیتی دارن و این کار در حوزه تخصصیشون هست در رابطه با اونها تصمیم بگیرن. شما آقای کهرم از جمله اونهایی بودید که استادی برخی از اونها رو به عهده داشتید و می‌شناسید.
کاملا ملاحظه بفرمایید، دانشجو بودن اینها از جوانی 18-20 سالگی تا حالا که 40 اندی اینها سن دارن. خب ما گواهی شخصیت اینها بودیم، گواهی طرز زندگی اینها بودیم. اگر چنان که اینها کار جاسوسی میخواستن انجام بدن، آیا هنوز هم منزل پدرزنشون بودن بدون اینکه حتی یه اتومبیل داشته باشن؟ آخه برای چی اینها ممکنه که برن وطن خودشون و هموطن خودشون رو بفروشن که بعد اینطوری گرفتار بشن. بنده میدونم که اینها با این ساده زیستی که دارن نمیتوانن جزو جاسوس ها و خائنین این مملکت باشن ابدا. اغلب اینها وقتی که اسم ایران میاد اشک تو ششون جمع میشه، عاشق ایران هستن، ولی میتونستن مثل بقیه بلانشن برن خارج، اصلا ترک مملکتشون بکنن. نه، ما با این شناخت درخواست کردیم از قوه قضاییه که بیشتر فکر کنن.
از اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران و از جمله نویسندگان نامه 90 انجمن زیست محیطی در ایران به رئیس قوه قضاییه و خواست اونها برای دادرسی عادلانه برای 8 فعال محیط زیستی زندانی در ایران میشنیدیم. اما ساعتی پیش با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، نیز در این باره گفتگو کردم.
حتی اگر که رئیس قوه قضاییه بخواد الان امور رو تأمین بکنه، نوشداروی بعد از مرگ سهرابه، 18 ماه این افراد در بازداشت موقت به سر می بردن و به هر حال از نظر روحی و روانی در وضعیت خوبی نبودن. من کاری به این که آیا شکنجه فیزیکی شدن یا نه ندارم، چون اطلاعی ندارم، اما بر اساس مقررات قانونی هم که بخوایم تصور بکنیم، برخی از این بازداشت شده ها باید بعد از یک سال از زندان آزاد میشن، چون قانون آیندارت کیفری پیش بینی کرده که نباید بازداشت موقت متهم بیش از حداقل مجازاتی که برای او در نظر گرفته شده طول بکشه، و الان بعضی از اینها از جمله سام رجبی و برخی دیگه مدت به درازا کشیده. برخوردی که با اینها در دادسرا شده، یعنی محرومیت اونها از داشتن وکیل برای مدت طولانی، یکی از موارد بارز عدم رعایت قانون آیین‌دادرسی کیفری و حفظ حقوق شهروندی و حتی قانون آیین‌دادرسی کیفری خود اینها هست. اخیرا فقط شنیدم که در مرحله بعدی که در یک هفته گذشته به دادرسی دعوت شدن، رفتار با اونها در دادگاه بهتر از قبل از این تاریخ بوده.
آقای آقاسی، خانواده برخی از این فعالان محیط زیست همین روزهای پیش اعلام کردند که هرچند 18 ماه از بازداشت اونها گذشته، اما هنوز هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه علیه این فعالان ارائه نشده. این چگونه است؟
طبیعتاً خانواده ها دسترسی به محتویات پرونده ندارن، ولی مسلماً وکلایی که در این پرونده حضور دارن احتمال داره که این موضوع رو منتقل کرده باشن بهشون. من هم در حد شنیده و به صورت جست گریخته نه از شخص خاصی به این موضوع برخورد کردم که فقط اقراری که ناشی از اکراه این حرفی نه همه دستگیر شده ها در پرونده صورت گرفته وجود داره و چیز دیگری نیست، و اون دوربین هایی که گفته بودم تصور این هست که باش کارهای جاسوسی انجام گرفته مطلقاً قادر به انجام اون کاری که ادعا شده نیستن. طبیعیه که به اعتقاد من نمیتونه اینها دلایلی برای محکومیت این متهمین باشه.
آقای آقاسی، شما پیشتر وکیل سام رجبی، یکی از این 8 زندانی فعال محیط زیست بودید. چگونه است که شما از وکالت عزل شدید؟
عنایت بفرمایید که علاوه بر سام رجبی، یکی دیگه از این متهمین هم خانوادهش به من مراجعه کرده بودن و خود متهم هم در جریان بود که من قراره که وکالت ایشون رو بر عهده بگیرم. وکالتنامه من رو هم امضا کرده بود، اما نه در دادسرا اجازه دادن که وکالت ایشون رو من اعلام بکنم و نه دادگاه اجازه داد که وکالتنامه رو ارائه بکنم. و وقتی که هر دوی اینها اعلام کرده بودن به دادگاه که وکیل ما محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری هست، رئیس دادگاه به اونها گفت که بهتره که وکیل دیگری رو انتخاب بکنید، من به ایشون اجازه نمیدم که در این پرونده وکالت بکنه، و همین کارم کردن. و نهایتاً تا ماها پس از اینکه این مطلب رو اعلام کرده بودن، باز هم اجازه بهشون ندادن که من در پرونده حاضر بشم، و من هم از اینکه احیاناً عزل شده باشم هیچ گونه اطلاعی نداشتم تا به صورت شفاهی ظاهراً سام به مادرش اعلام کرده بود که من نمیتونم آقاسی به عنوان وکیل داشته باشم. و هنوز هم تا جلسه روز شنبه گذشته ایشون وکیلی رو معرفی نکرده بود که دادگاه بهش تکلیف کرده بود که باید وکیلی رو معرفی بکنیم تا محاکمت برگزار بشه.
شما به عنوان وکیل پیشین سام رجبی بگید که چگونه است که وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست و شماره دیگه ای از مقامات دولت حسن روحانی بارها اعلام کردند که این 8 بازداشت شده محیط زیست جاسوس نیستند، اما سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضا قضاییه همچنان اصرار دارند که اونها جاسوس هستند.
عنایت بفرمایید که در مرحله اول حتی قوه قضاییه هم یعنی دادسرای تهران نظری به اینکه اینا جاسوس هستن یا نه مطرح نکرده بود و فقط اطلاعات سپاه که رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات به عنوان ضابط بود این مسئله را عنوان کرده بود و بعد از مدت ها نزدیک حدود 1 سال یا 13 ماه دادسرا هم این موضوع رو پذیرفت و برای اینها قرار مجرمیت صادر کرد. متاسفانه این مشکلی هستش که باعث شده که این پرونده را از سایر پرونده های قضایی متمایز بکنه و باعث شگفتی بسیاری از کسانی هستش که در رابطه با این پرونده ها یعنی تعقیب میکنن موضوع را که چطور ممکنه واقعا صلاحیت دارترین مرجع یعنی وزارت اطلاعات اعلام بکنه که اینها جاسوسی نکردن و یکی از نهادهای موازی که قانونن چنین صلاحیتی به او داده نشده اعلام کرده که اینها مرتکب جاسوسی شدن.
از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران شنیدیم. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدارتون.